شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
صحبت درباره خودکشی ممکن است دشوار باشد، اما شناخت نشانه های هشدار دهنده و دانستن اینکه چگونه می توان به فردی که در شرایط بحرانی قرار دارد کمک کرد، اهمیت زیادی دارد. من مژده کاشانی به مناسبت ماه پیشگیری از خودکشی در سپتامبر گفتگوی با دکتر مریم عقدایی درباره نشانه های فرد در معرض خطر، نحوه کمک به او و راه های دریافت حمایت و خدمات سلامت روان در اسپیس فارسی داشتم که توجه شما رو به این گفتگو جلب می کنم. اطلاعات عنوان شده در این گفتگو عمومی و کلی است. این اطلاعات نیازها یا شرایط خاص شما را در نظر نمی گیرد. بنابراین شما باید پیش از هر گونه تصمیم گیری مشاوره تخصصی دریافت کنید. سرکار خانم مریم عقدایی، خیلی ممنونم که امروز دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
متشکرم از دعوتتون و خوشحال هستم که در خدمتتون هستم با یک مبحث دیگه.
خانم عقدایی، ما در ماه آگاهی رسانی و پیشگیری از خودکشی هستیم و روز 10 سپتامبر که این روز شناخته شده برای همچین مسئله، چرا صحبت کردن درباره خودکشی و پیشگیری از اون تا این اندازه مهمه و مهمترین پیام این کمپین چی هست؟
خیلی ممنونم از این موضوعی که مطرح کردید و همونطور که میدونید ما در ماه پیشگیری از خودکشی هستیم. اول از همه میخواستم به همه دوستان شنوندمون اطلاع رسانی بکنم که این صحبت، پادکست امروز، نظر حرفه‌ای و شخصی من با توجه به فاکتورهای فرهنگی ما در مورد خودکشی هست و امیدوار هستم که این باعث افزایش آگاهی در جامعه ایرانیان به خصوص عزیزان ساکن استرالیا بشود. ولی ازتون خواهش میکنم که این صحبت‌های ما رو به عنوان استناد درمانی در نظر نگیرید و حتما پیگیر باشید برای دسترسی به کمک حرفه‌ای. خودکشی یک پدیده‌ای هست که بسیار غم‌انگیز و دردناک هست برای افراد بازمانده، برای اون فردی که تصمیم گرفته به زندگی خودش پایان بده. در واقع یک تراژدی هست. از لحاظ آماری در استرالیا و نیوزیلند و کشورهای مثل کانادا حدوداً 10 نفر در 100,000 نفر زندگی خودشون رو با خودکشی به پایان میبرن و حالا در بعضی کشورها مثل آمریکا این آمار بسیار بیشتر هست. خودکشی یکی از موقعیت‌هایی هست که هیچ افتراقی بین نژاد، فرهنگ، جنسیت نمیگذاره، گرچه از لحاظ شیوع تفاوت‌هایی وجود داره بین جنسیت و اتنیسیتی‌های مختلف. از این جهت مهم هست که عواملی که باعث خودکشی یک فرد میشه در بسیاری از موارد قابل شناسایی هست، به این معنا که حالا فرد یا اطرافیانش میتونن این تغییرها رو شناسایی بکنند. باز هم میگم در بیشتر موارد، گرچه هر موردی به خودی خود باید در موردش صحبت بشه، و از اونجایی که اگر قابل شناسایی باشه به این معنا هست که میشه کارهای انجام داد برای اینکه این فرد دسترسی داشته باشه به کمک حرفه‌ای. حالا میتونه کمک روانپزشک و دارو، کمک‌های سایکولوژیست، روان درمانگرها، و کمک بشه به اون فرد که احتمال این آوتکام، این نتیجه بسیار تراژیک رو کاهش بده. و مهمترین پیام این کمپین این بوده که کمک بکنه اون استیگمایی که در مورد بیماری‌های روانی و خودکشی و صحبت کردن در مورد خودکشی وجود داره از بین بره و جامعه در کل، و این به صورت جهانی هست، این توانایی رو پیدا بکنه که در مورد این قضیه مهم که در واقع زندگی یک فرد رو به طرز دردناکی تمام می‌کنه بتونن راحت تر صحبت بکنن و در واقع موانعی که برای اون فرد وجود داره برای دسترسی به کمک کمتر بشه.
خیلی وقتا افراد نزدیک به کسی که در معرض خودکشی هستن متوجه نشونه ها نمیشن. مهمترین علائم هشدار دهنده ای که خانواده و دوستان باید جدی بگیرن چیا هستن؟
متشکرم. در مورد این سوال اگر اجازه بدید من یک گذری بزنم به این که چه عواملی کلن شناسایی شده که میتونه عوامل زمینه ای برای خودکشی باشه. یکی از عوامل مهمی که میتونیم ما بگیم در صدر عوامل مستعد کننده به خودکشی قرار میگیره سابقه بیماری های روانی هست، اضطراب، افسردگی، بیماری دو قطبی یا بایپولار، کلن سایر بیماری های روانی. اگر کسی فردی وجود داشته باشه که قبلن سابقه خودکشی داشته باشه، خودکشی ناموفق، احتمال اینکه این فرد در آینده دوباره امتحان بکنه وجود داره. بعضی بیماری های فیزیکی از جمله بیماری های مزمن و درد هم یک عامل دیگه هست. مسلماً رنج سنی تأثیر داره. عوامل اجتماعی وجود داره از این جهت، از این لحاظ که اگر فردی باشه که سپورت و پشتیبانی نداشته باشه، حالا پشتیبانی عاطفی، پشتیبانی مالی، وضعیت مالی که داره تحت تاثیر قرارش میده، شبکه حمایتی دوستان، یا اگر در کار شرایط پر از استرسی رو داره تجربه میکنه مثل بولی شدن، یا اصلا اگر خود شغلش بالفطره احتمال اضطراب رو افزایش میده، اینها همه عواملی هستن که ریسک رو میبرن بالا. یا افرادی که روی میآورن به استفاده از الکل، داروهای روانگردان و داروهای از این قبیل، به صورت اعتیاد آور از این داروها استفاده میکنن. مسلما سابقه خانوادگی بیماری روانی، سابقه خانوادگی خودکشی، همه اینها هم به این ریسک میتونن اضافه بکنند. چیز دیگه هم که وجود داره سابقه قبلی تروما و در معرض تروما بودن، چه برای اون شخص. وقتی من میگم تروما، ما رجوع میکنیم به ترومای در بچگی، ترومایی که در کشورهایی که در معرض جنگ هستن وجود دارن، ترومای ناشی از حوادث طبیعی مثل زلزله، سیل، تروما در اثر قحطی بعد از دوران جنگ. همه اینها تروما حساب میشه و همه اینها میتونه دست به دست هم بده و متاسفانه فرد رو به سمتی برسونه که هیچ راه دیگه‌ای برای خودش نمیبینه به جز اینکه خودکشی کنه. در مورد نشانه هایی که در وجود داره که احتمال خیلی زیاد بتونه کمک بکنه اطرافیان بیشتر حواسشون باشه، بعضی اوقات وقتی فرد خودش دچار حالا افسردگی هست و یک بیماری روانی یا شرایطی که هیچ راه کاری نمیبینه به جز خودکشی، اطرافیان میتونن کمک کننده باشند. وجود داره در مواردی که قبل از اینکه این فرد به این نقطه پایانی برسه ممکنه یک تغییراتی در خلق و خوش پیش بیاد. مثلا کسی که اگر قبلا اجتماعی بوده، از بودن در محیط با دوستان لذت می برده، سعی می کنه در جمع حضور پیدا نکنه، گوشه‌گیری می کنه، تماسهاش می تونه با افراد کم بشه، یا یه نشانه های فیزیکی مثل اینکه اشتهاش کم میشه، یا یه عده هستن که نه، پرخوری پیدا می کنند. هر گونه تغییر در انرژی اون فرد، تمایلش در مشارکت در فعالیت‌ها یا کارهایی که قبلا براش لذت بخش بوده، اختلال خواب، هر گونه تغییری در عادت‌های اون فرد، مثلا اگر کسی هست که هیچ وقت به سمت الکل و مواد اعتیادآور نمی رفته ولی الان یک تمایلاتی داره، اینها همه زنگ خطرهایی هستند که مخصوصا برای افراد نزدیک به این فرد، حالا افرادی که به عنوان یار با او زندگی میکنن، دوستان یا افراد سر کار، میتونه جدی گرفته بشه. یه چیزی که خیلی اینجا مهم هست و من این رو از همه خواهش میکنم و به خودمون یادآوری میکنم، اگر فردی به شما، به سمت شما میاد برای درد دل، کمک، همفکری در این زمینه که مثلا من افسرده هستم، من ناراحتم، اضطراب دارم، هر کدوم از ما حالا در موقعیتی قرار گرفتیم یه نقشی داریم، ولی یک نقش اساسیمون این هست که نگرانی های این فرد رو نادیده نگیریم. دیده شده افراد خیلی تمایل دارن، شاید قصدشون خیلی خوب هست، ولی تمایل دارن که بگن همه افسرده هستن، همه اضطراب دارن، یه جوری کلی این قضیه رو به همه نسبت میدن. این وجود نداره. این اتفاقا باید به این فکر کنیم، اگر من الان در شرایطی هستم که به خودکشی فکر میکنم و به دوستم روی آوردم برای کمک، این بسیار برای من سخت بوده. همین اولین قدم برداشتن که برم و با یه نفر صحبت کنم و در میون بذارم چقدر حالم بده. پس این فرد تلاش بسیاری کرده تا اصلا بخواد اظهار کمک، یعنی تقاضای کمک بکنه. سعی کنیم گوش کنیم، یعنی قبل از این که بخوایم به اون فرد راه حل بدیم، یک فرصتی بدیم که فرد بتونه خودش رو بیان بکنه. و دوباره به نظرم یکی از تمایلاتی که ما انسان‌ها داریم این هست که در موقعیتی که کسی میاد برای ما درد دل میکنه، خیلی عادت داریم زود گریز بزنیم، راه حل بدیم به اون فرد. راه حل درسته، شاید قسمت دومش باشه، ولی اول ما باید گوش بدیم به عنوان یک دوست و ببینیم که چه اتفاقاتی داره میفته. آیا ما به عنوان یک دوست توانایی و تحصیلات ارائه راه حل های حرفه‌ای رو داریم؟ خیلی دلم میخواد اینجا توجه بکنین، چون باز هم حالا شاید بخشش بخش فرهنگی هست یا اصلا بخش از تمایلات ما ایرانی ها هست که میخوایم به هم کمک کنیم. خیلی دیده شده که افرادی که هیچ تحصیلات یا تجربه‌ای در زمینه سلامت روان ندارند، خیلی ادوایز میدن. مثلا باز شاید اینهایی که شنیدیم، اینهایی که من الان دارم صحبت میکنم خیلی شنیدیم، اینا همش توی ذهن خودت. اگه ورزش کنی درست میشه، بهش فکر نکن. تو همه چیز داری تو زندگیت، اگه جای فلان نفر و فلان نفر بودی چه کار میکردی؟ اینها به فرد کمک نمیکنه، نه تنها کمک نمیکنه، بلکه باعث میشه این احساس اعتماد به شما رو از دست بده و در آینده نتونه هیچ وقت وقتی در یک موقعیت سخت هست بیاد و شما کمک بخواد. درسته، ورزش کردن، غذای سالم خوردن، سطحی از روابط اجتماعی داشتن، همه اصول اولیه‌ای هست که برای سلامت و سلامت روان هر کس مهمه. ولی افسردگی، اضطراب، اینها بیماری‌های جدی هستند، بیماری‌هایی هستند که منشأ ژنتیک میتونن داشته باشند، نیوروترانسمیترهای مغزی توشون دخیل هست و عوامل شخصی، عوامل اجتماعی یا اون عوامل استرسایی که فرد داره در واحد زمان تجربه میکنه، همه اینها منجر میشن که اون فرد به اون شکل اون احساسات رو داشته باشه. به نظرم این خیلی قدم مهمی هست که وقتی افراد خانواده یا دوست این تغییرات رو در فرد میبینند، اول از همه همدلی کنن باهاش و ببینن که به عنوان یک فرد چجور کمک غیرحرفه‌ای میتونن به اون فرد بدن و بعد کمک کنند، اطلاع رسانی کنند در مورد سرویس هایی که وجود داره و اون فرد میتونه کمک حرفه‌ای بگیره. در مورد اینکه افراد نزدیک و خانواده چجور میتونن به فردی که در مرز خودکشی هست کمک کنن، یه چیز مهم دیگه که خیلی دوست دارم در اینجا صحبت بکنم، یکی از عواملی که ریسک خودکشی رو میبره بالا شغل فرد هست و حالا متاسفانه در شغل‌های پزشکی بدون توجه به زمینه تخصصشون آمار خودکشی چه در خانم ها چه در آقایان بالاتر از جمعیت نرمال جامعه هست. خود من به عنوان یک روانپزشک، چه در دوران تخصصیم که در استرالیا گذروندم و چه از دورانی که به عنوان یک کنسولتنت شروع به کار کردم، هم تجربه حرفه‌ای مواجهه با خودکشی رو داشتم و هم در زندگی شخصیم این تجربه رو داشتم. از این جهت که دوستانی رو که شاید 2 دهه میشناختم باشون دوست بودم، متاسفانه در ایران از دست دادم، از جمله یک همکار غیر ایرانی که اینجا که این مدتی با هم کار میکردیم. همه تلاش ما این هست که فرد به اون نقطه نرسه. ولی وقتی که میرسه به نظرم خیلی مهمه که ما چجوری با این قضیه کنار بیاییم. وقتی این اتفاق تراژیک میافته متاسفانه همه کسانی که به اون فرد نزدیک بودند، اعضای خانواده، دوستان، همکاران، این فکر در اونها شکل میگیره که آیا علامتهایی بود که ما نادیده گرفتیم؟ آیا کاری میشد انجام داد که این اتفاق تراژیک رو جلوگیری بکنیم؟ این بسیار شایع هست و بسیار شایع هست که اطرافیان خودشون رو سرزنش میکنن، احساس میکنن کوتاهی کردند، احساس میکنن اگر فلان کار رو کرده بودن این اتفاق نمیافتاد. این هم بحث مهمی هست، چون افراد خانواده، دوستان فردی که خودکشی کرده، اونها هم به نیاز حرفه‌ای کمک حرفه‌ای دارن که چگونه با این اتفاق کنار بیان، چطوری این مرحله سوگواری رو طی بکنند. از این جمله میتونم اشاره بکنم که AMA، Australian Medical Association، حدود 18 ماه پیش یک تولکیتی رو به وجود آورد در مورد اینکه بررسی کنند به خودکشی پزشکان و چجوری میشه پیشگیری کرد یا چجوری میشه کنار اومد، که میتونم در آخر برنامه لینک اون رو هم با هاتون به اشتراک بذارم.
خیلی ممنون. حالا صحبت از همدلی شد، آیا صحبت مستقیم با فردی که احتمال میدیم افکار خودکشی داره ممکنه اون رو بیشتر به این سمت سوق بده، و اینکه چطور میتونیم چنین گفتگویی رو به شکل درست و ایمن شروع کنیم؟
جواب کوتاهش این هست که نه، این بیشتر به نظر میرسه یک پیشفرض غلط باشه. بیشتر موارد فردی که در اون شرایط هست براش سخت هست که خود به خودی این صحبت رو شروع بکنه، ولی با توجه به خطری که این فرد رو تهدید میکنه اگر اقدام به خودکشی کنه و اگر خودکشی نتیجهش منجر به مرگ اون فرد بشه، خیلی مهم هست که صحبت مستقیم صورت بگیره. فرد میتونه حالا با توجه به موقعیت، به تغییراتی که در دوست یا اعضای خانوادش مشاهده کرده اشاره بکنه و یک جوری این گفتگو رو به این سمت ببره که اولا این فرصت رو به این بده که فرد احساس اعتماد بکنه، احساس کنه که اگر در شرایط سختی به سر میبره، این به هیچ وجه خطای اون نیست. این همدلی رو براش به وجود بیاریم که در کنارش هستیم و کمک میکنیم و اون فرد رو بخشی از این تصمیم گیری، وارد این تصمیم گیری بکنیم. یه چیزی که برای من خیلی مهم هست، من از دوران تخصصیم در استرالیا یاد گرفتم بحث اتونومی و دیسیژن میکینگ هست، اختیار و تصمیم گیری. در سیستم بهداشت اینجا و در روانپزشکی، روانشناسی، فرد بخشی از تصمیم گیری در مورد درمان خودش رو بر عهده داره، تا جایی که توانایی تصمیم گیری در مورد درمان خودش رو داره و تا جایی که خطر خیلی قوی وجود نداره که نتونیم بر اون فرد ریلای بکنیم. اینو از این جهت میگم که حالا به دلایل مختلفی، دلایل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ما در کشوری بزرگ شدیم که این تصمیم گیری برامون وجود نداشته و در سیستم بهداشتی اونم متاسفانه رخنه کرده، و خیلی از عزیزان، حالا چه از جامعه پزشکی چه از بیماران، وقتی به استرالیا میان اون سیستم پترنالیستیک یا پدرسالارانه ای که من دکتر هستم، من میگم شما باید این کار رو بکنید و شما فالوور هستید، تو ذهنشون هست. من با توجه به تجربیات حرفه‌ایم به شدت مخالف این قضیه هستم و یکی از حالا اهدافی که من وجود داره در زندگی حرفه‌ایم این هست که کمک کنم به بیماران و این حس تصمیم گیری رو درشون ایجاد بکنم. در قضیه خودکشی، افکار خودکشی، این هم خیلی مهمه که ما مشکلات فرد رو جدی بگیریم، ولی در این حال اون فرد رو هضم نکنیم، بذاریم او هم بخش از تصمیم گیری باشه، تا جایی که توانایی تصمیم گیری داره و تا جایی که ریسکی وجود نداره اگر ما به این فرد اجازه بدیم تصمیم گیری بکنه در مورد درمان خودش. امیدوارم جواب سوالتون رو داده باشم.
بله، خیلی هم عالی، ممنون. ممکنه بفرمایید چه گروه‌هایی ممکنه بیشتر در معرض افکار یا رفتارهای خودکشی باشن و چه عواملی میتونه خطر رو افزایش بده؟ البته شما فرمودید که تروماهای کودکی و مشکلات زندگی میتونه عامل اصلی باشه.
این سوال خیلی سوال پیچیده و جالبی هست، از این لحاظ که من به طور کلی گفتم که عواملی که میتونه خطر رفتارهای خودکشی یا افکار خودکشی رو افزایش بده به دسته کلی بیماری‌های روانی تقسیم میشه: بیماری‌های فیزیکی مثل بیماری‌های مزمن، بیماری‌های خودیمنی، درد مزمن. بخش دیگه گروه‌های خاص هستند، مثل حالا افرادی که به واسطه شغلشون در معرض استرس بالایی قرار میگیرن، یا افرادی که به واسطه شغلشون در معرض ترومای بیشتری هستند، مثل فرست ریسپاندرها. قضیه دیگه افرادی هستند که حالا تروماهای بچگی داشتن، تروماهایی که در طی زمان براشون اتفاق افتاده، یا به دلیل تروماهای مختلفی مجبور به مهاجرت شدن. مهاجر بودن هم خودش میتونه خطر رو افزایش بده. از جنسیتی یک تغییری وجود داره، در مردها بیشتر هست ریسک خودکشی. دسترسی به وسایلی که افراد میتونن استفاده کنن، مثلا افراد کشاورز در استرالیا به خصوص چون دسترسی به اسلحه دارن، یکی از متدی هست که به طور شایع استفاده میشه. چیز دیگه که وجود داره عادت‌های اعتیادآور، استفاده از الکل، ماریجوانا و داروهای دیگه‌ای که حالا دراگ که به راحتی در دسترس قرار می‌گیره. اگر سابقه خانوادگی بیماری‌های روانی وجود داشته باشه، سابقه خانوادگی خودکشی، اگر شرایط خانوادگی، منظور من از لحاظ روحی روانی، خیلی به هم ریخته و آشفته باشه و فرد هیچ وقت اون ساپورت روحی، پشتیبانی روحی که در یک سیستم فانکشنال خانوادگی وجود داره دریافت نکرده، اگر فرد به عنوان حالا مهاجر به خصوص در کشوری که مهاجرت کرده هیچ شبکه از دوستان، همکاران، هیچ کسی رو نداره که بتونه باهاش درد دل بکنه، و فشارهای اجتماعی و مالی هم میتونن، فقط یه ذره خیلی سخت هست که بگیم دقیقاً هر کدوم از این موارد چند درصد میتونه باعث بشه، یا خیلی قانون کلی بگیم که نه، مثلا فشار مالی به تنهایی نمیشه. شاید به این فکر کنیم که یک فردی که، حالا باز هم نمیخوام خیلی همه چیز رو کلی بگم چون هر فردی خیلی منحصر به فرد، از لحاظ ژنتیکش، از لحاظ تجربه بزرگ شدنش در کشوری که بوده، حالا فرهنگ اون کشور، خورده فرهنگ هایی که کشور بوده، فرهنگ یا داینامیک اون خانواده که توش بزرگ شده، همه اینها تأثیر داره چجوری فرد با موقعیت های چالش آور کوپ میکنه. ولی شاید بیان به این فکر کنیم که فردی که به این مرحله رسیده که میخواد خودکشی بکنه، مدت هاست که داره خیلی چیزها رو تحمل میکنه، کوپ میکنه، ولی مثلا اضافه بر حالا تنهایی، فشار اجتماعی، بیماری، نگرانی برای عزیزانش که در یک کشور دیگه زندگی میکنند، نمیتونه خیلی باهاشون تماس مرتب داشته باشه، یه مشکل مالی هم اتفاق بیفته. پس در واقع میشه یه جوری مشکل مالی میشه اون تیر نهایی که فرد رو سوق میده به این سمت. باز هم خیلی کلی هست، ولی این شاید یک نمای کلی را بده که چگونه میتونه این اتفاقها بیفته. یه چیز دیگه که فکر کنم فراموش کردم بگم، بعضی اوقات شروع داروهای جدید، چه داروهای روان پزشکی چه داروهای روان غیر روان پزشکی، میتونه احتمال افکار به خودکشی رو زیاد بکنه. این هم باز یه چیزی هست که حالا اون فردی که دارو رو شروع میکنه خیلی باید حواسش باشه به اطرافیانش.
شما یه اشاره کردید به هلپ لاینایی که هستش توی استرالیا، اگر کسی خودش یا یکی از نزدیکانش در شرایط بحرانی باشه و احساس کنه که دیگه نمیتونه ادامه بده، اولین قدمی که باید برداره چیه و از کجا میتونه کمک فوری و تخصصی دریافت کنه؟
باز اینجا من به گریزی میزنم به مبحث دفعه قبل در مورد اینکه ما چجوری میتونیم در کشور مقصد، کشوری که بهش مهاجرت کردیم، جا بیافتیم. در مورد چیزهایی یه دفعه قبل صحبت کردیم، به نظر من یکی دیگه از عوامل خیلی مهم که کمک میکنه این هست که به بحث ورود و حالا جاگیر شدن در هر ایالتی در استرالیا ما به این فکر کنیم که ما یک پزشک عمومی، پزشک خانواده، جی پی، جنرال پرکتیشنر احتیاج داریم. چون سیستم بهداشتی استرالیا به این صورت هست که هر مشکلی که برای من پیش میاد، اولین تماس من برای گرفتن هلپ، کمک در موارد غیر اورژانسی، پزشک عمومی من هست. خیلی مهمه یه پزشک عمومی انتخاب کنیم که نزدیک محل خونمون باشه، بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، حالا از لحاظ فرهنگی، از لحاظ زبانی. این یک چیز همیشگی و مداوم هست که ما باید یک پزشک خانواده، یک جی پی قابل اعتماد و قابل دسترس داشته باشیم. اگر شما در مورد اورژانسی نیستید، بهترین کار دیدن جی پی تون هست که بعد جی پی با توجه به اون بررسی اولیه که انجام میده، با توجه به تخصصی که داره، تصمیم میگیره که آیا این فرد احتیاج داره به کمک خیلی فوری، مثلا باید بره به بیمارستان یا ریفر بشه، ارجاع بشه به روانشناس یا به ترکیب روانشناس و روانپزشک، یا اصلا احتیاج داره دارویی شروع بشه براش. پس این در مورد غیر اورژانسیه. در مورد مبحث دارو هم من یک توضیح خیلی مختصری بدم. در خیلی از فرهنگ ها، خیلی از جوامع، دید منفی نسبت به بیماری روانی وجود داره، دید منفی نسبت به داروهایی که برای بیماری روانی استفاده میشه و اغلب چیزی که افراد بازخورد میدن در مورد بیماری روان، در مورد داروی روانی، حتی اگر خودشون هیچ عارضه جانبی تجربه نکرده باشن، این هستش که ما نمیخوایم معتاد بشیم. من اینجا میگم بله، یک سری از داروهای روانشناختی هستن که اعتیاد آورن. صحبت من در مورد اون دسته از داروها نیست، چون حتی خود من به عنوان یک روان پزشک یک سری شرایط خیلی خاصی وجود داره که اون داروها رو تجویز بکنم. در مورد داروهای غیر اعتیاد آور در روان پزشکی بیاید به این فکر کنیم چه سودی از دارو میگیرید و چه ضرری دارو به شما میزند. اگر سود هر دارو در واحد زمان بر ضررش داره برتری میکنه و این دارو با کمترین میزان عارضه به شما کمک میکنه به زندگی حرفه‌ای، شخصی و اجتماعی خودتون ادامه بدید، سوالی هست چرا؟ این قضیه اعتیاد از کجا میاد؟ من میدونم همه ما، مثلا ما ایرانی ها از فرهنگی اومدیم که دوست داریم کمک کنیم به هم، ولی بعضی وقتها ناخواسته ما اظهار نظرهایی میکنیم. کسانی که حالا تخصص پزشکی ندارن، روان پزشکی ندارن، نظر میدن که مثلا خواهرزاده، برادرزاده فلان کس یک داروی خورده، داروی افسردگی و تا آخر عمرش افسرده مونده و معتاد شده، نمیتونه این دارو رو دیگه قطع کنه. بیایید یک کاری بکنیم. اگر میخوایم به هم کمک کنیم، اطلاعات افرادی که در این زمینه تخصص دارن رو در اختیار اون فرد قرار بدیم. اول از همه ما نمیدونیم این فرد چه بیماری داشته، چه دارویی خورده، قضیه اعتیاد از کجا میاد. یعنی بیاید و هر کدوم از ما بر اساس تجربه تخصصی و شغلی خودمون نظر بدیم. هیچ کس از ما انتظار نداره ما هممون پزشک باشیم، وکیل باشیم، مهندس باشیم، در مورد همه چیز اظهار نظر بکنیم. یکی از چیزهای خیلی خوبی که فکر میکنم تو استرالیا خیلی بهش تاکید شده و برای خود من خیلی مفید بوده این هست که تو خیلی از موارد، مثلا تو زمینه کاری، افراد میگن، خیلی راحت میگن من همچین چیزی رو نمیدونم، من اطلاعات در این زمینه ندارم و نمیتونم نظر بدم و شما رو هدایت میکنن به کسی که تخصصش رو داره. بنابراین این باز هم یکی از عواملی هست که اگر ما بخوایم ادامه بدیم به این نظرات غیر تخصصی در مورد دارو، در مورد بیماری روانشناختی، احتمال اینکه فرد برگرده به ما و دنبال کمک بگرده رو قطع میکنه. در مورد سیستم هلپ لاین در استرالیا در موارد اورژانسی و موارد اونجنسی روی سخنم با فردی که دچار افکار خودکشی هست، همچنان با افراد خانواده. هر گونه تغییری، هر گونه اظهار خستگی، افسردگی، اینها رو جدی بگیرید. در استرالیا خوشبختانه سرویس هایی وجود داره، تلفن های هلپ لاین، چه منتال هلث هلپ لاین هست که شماره 1800 هست، اطلاعاتشو بعدا مطمئنم شما در اختیار میذارید، بیاند بلو و کیدز هلپ لاین، منز لاین استرالیا. اینها سرویس هایی هستند که 24 ساعته دارن آپریت میکنن و معمولا یه منتال هلث کلینیشن، نرس، سوشال ورکر، کسی که در این زمینه ترینینگ داشته پشت خط هست، با فرد صحبت میکنن و تصمیم میگیرن که آیا این فرد احتیاج داره که بره بیمارستان، آیا باید براش آمبولانس خبر کرد، یا آیا میشه صبر کرد و مثلا روز بعد بره جی پیش رو ببینه. بنابراین و دوباره اینجا اشاره کنم، چون خیلی از دوستان الان مطمئنا شاید بگن که خب اینها فارسی زبان نیستند. بله کاملا درسته، فارسی زبان نیستند، ولی خود این کلینیشن ها بهتون پیشنهاد میدن که براتون مترجم تلفنی بگیرن، یا اصلا خود شما هم میتونید پیشنهاد بدید. یکی از دوباره راهکارهایی که ما کمک میکنه در این کشور جا بیفتیم اینه که منابع محلی، لوکال خودمون و منابع نشنال استرالیا رو بشناسیم. این منابع هلپ لاین ها هست، دیگرش امرجنسی دیپارتمنت، ایدی، بیمارستان ها. من میدونم اورژانس بیمارستان ها بسیار شلوغه، کمبود نیرو وجود داره و خیلی ها میگن نه ما نمیخوایم 3-4 ساعت تو اورژانس بمونیم. البته اینو کاملا درک میکنم، ولی تریاج افراد بر اساس پیچیدگی مشکلاتشون هست. حالا الزامن اگر کسی فرد افکار خودکشی داره، شاید 3-4 ساعت تو اورژانس نمونه، شاید زودتر اتفاق بیفته. ولی اینا همه اولین قدم هایی هستند که سخت هست، ولی نتیجهش باعث میشه که این فرد لاقل کانکت بشه به اون شبکه بهداشت منطقه که توش زندگی میکنه، آگاهی بیشتری داشته باشه از سرویس هایی که وجود داره و میتونن کمکش بکنن. چیز دیگه هم که وجود داره، سرویسی هست به نام Transcultural Mental Health Line که این سرویس افراد کارشناسی داره در زمینه بهداشت روان از نشنالیتی ها، از قومیت های مختلف و زبان های مختلف، و به نظر من خیلی به ما کمک خواهد کرد به عنوان جمعیت ایرانی که داریم در استرالیا زندگی می کنیم و خیلی دوست داریم با کسی صحبت بکنیم که هم زبون ما باشه، مخصوصا حالا در زمینه بیماری های روان. خیلی افراد احساس میکنن زبان خیلی در اکسپرس کردن خودشون کمک میکنه و اون تفاوت‌های فرهنگی ما رو بتونه درک بکنه. بنابراین من تشویق میکنم افراد رو امتحان بکنید این سرویس ها رو. این سرویس ها وجود داره. یه بخش مهمش هم از اینکه کدوم سرویس در چه زمانی برای فرد مهمه بستگی داره به اینکه اون فرد چقدر حالش بد هست، چقدر توانایی اینو داره که بر افکارش غلبه کنه، وارد عمل نشه، چقدر سپورت اطرافش هست، سپورت از این لحاظ که کسی مرتب باش چک کنه، پیشش بمونه، کارهای اولیه پرکتیکال زندگی رو براش انجام بده. یعنی یه بخشی از این که کدوم از این سرویس برای کدوم فرد مناسبه، بخشی مهمیش بستگی داره به جاجمنت، یعنی قضاوت اون فرد از شرایط خودش، قضاوت اطرافیان از شرایط اون فرد.
خیلی ممنونم خانم دکتر عقدایی. آیا چیز دیگه هستش که بخواید اضافه بکنید که من نپرسیدم؟
بیماری های روانشناختی بسیار پیچیده هستند، از این لحاظ که تظاهر بیرونی هر بیماری روانشناختی میتونه در هر فردی با توجه به ژنتیکش، ویژگی های شخصیتیش، ویژگی های خانوادگیش، فرهنگش، حتی تو خود ایران خورده فرهنگش، همه اینها تأثیر میذارن در تظاهر بیماری یک بیماری، در تظاهر برونی یک بیماری روانی. و این هم دوباره از پیچیدگی های هست که هر بیماری رو منحصر به فرد میکنه، همونطوری که باز درمان اون بیماری منحصر به فرد میشه. درسته ما یه سری داروهای عمومی در روانشناختی داریم که استفاده میشه، ولی مهمه که این ویژگی های شخصیتی، تفاوت های فردی در تظاهر بیماری رو نادیده نگیریم و دوباره اون توصیه های کلی رو انجام ندیم که فلان نفر فلان کار رو کرد و خوب شد. قضیه خیلی پیچیده تره. سالهای طولانی در فرهنگ ما دید منفی نسبت به بیماری های روانشناختی، نه تنها بیماری های روانشناختی، کسانی که این قدم رو بر می دارن که برن روانشناس ببینن، روانپزشک ببینن، وجود داره. حتی دید منفی روانپزشک، شغل روانپزشکی و شغل روانشناسی رو هم ایمن نذاشته. خوشحال هستم که یک تغییراتی ایجاد شده که افراد دید بهتری پیدا کردند به کمک گرفتن برای حالا از روانپزشک، روان درمانگر، ولی این قضیه یک چیز آنگوینگ هست، همیشگیه، همچنان جا برای کار وجود داره و به نظرم یک تغییر بزرگ از خود ما شروع میشه. منظورم ما اینجا همه عزیزانی که دارن در فیلد منتال هلث در پوزیشن های مختلف کار میکنن، خود ما باید راه رو هموار بکنیم، برداشتن استیگما و دید منفی رو. راه طولانی در راه هست، ولی مطمئنم میشه تغییراتی رو به وجود آورد.
خانم دکتر مریم عقدایی، مجدداً ممنونم که امروز وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید.
متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتید و با آرزوی موفقیت برای شما.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.